ساعت 7 با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. دوشنبه 5 فروردین 1398 برابر با 25 مارس 2019. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در روزی که این بار سیل عید شیرازی ها را به عزا تبدیل کرده است، با خبرها و گزارش ها. البته اول از همه در همین باره تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرد که شماره قربانیان سیل در شیراز به 17 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید غلامزاده گفته است که 6 مرد، 7 زن و 4 کودک در میان جان باختگان هستند. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات هم به خبرگزاری ایسنا گفته که سیل شیراز 51 مصدوم داشته و 810 نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند. پیش از این نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفته بود که سیل در روز دوشنبه دست کم 200 خودرو را در منطقه دروازه قرآن شیراز با خود برده است. در خبر دیگر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان هم از شکست شدن سیلبندهای روستاهای اروند کنار و وقوع سیل در این روستاها خبر داده است. علی خدادادی اعلام کرده که این سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه ها و طغیان نهرهای منطقه روستاها را به زیر آب برده و افزوده که 180 تن در 5 روستای اروند کنار دچار آسیب ناشی از سیل شدند. این مقام دولتی اضافه کرده که 2 کودک 3 و 6 ساله هم در اثر سقوط در نهر قصر جان خود را از دست دادند. همچنین استاندار لرستان روز دوشنبه با اعلام اینکه عواقب بارش‌های سیل‌آسا و وقوع سیلاب در این استان تمام نشده است، گفت که لرستان همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، موسی خادمی اشاره کرده که مشکلات بسیاری در شهرستان پلدختر گزارش شده است. در این ارتباط احمد مرادپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفته که جاده خرم‌آباد پلدختر در چندین نقطه آسیب‌های جدی دیده و سیلاب برخی از پل‌های این استان را تخریب کرده است. همچنین حسن رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، روز دوشنبه نسبت به بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه‌های این استان در روزهای پیش رو هشدار داده است. حسن رضوی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی در مورد ورود سامانه‌های بارشی از سمت جنوب و غرب ایران و گسترش آن به استان‌های شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات البرز در استان تهران در این باره هشدار داده است. او گفته است که احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیل‌های مخرب در رودخانه‌ها و مسیل‌های سطح استان تهران دور از ذهن نیست. گروه حماس روز دوشنبه اتهام ارتش اسرائیل در مورد حمله راکتی به مرکز آن کشور از نوار غزه را تکذیب کرد. یک مقام حماس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ کس از جنبش‌های مقاومت از جمله حماس نفعی در پرتاب راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل نداشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت پرتاب موشک از غزه یا جاهای دیگری به خاک اسرائیل را بر عهده نگرفته است. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که یک حمله راکتی توسط حماس از غزه به مرکز اسرائیل انجام گرفته و موجب زخمی شدن 7 نفر از جمله 2 کودک شده است. یک نهاد وابسته به سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی حمله هوایی آمریکا در ولایت کندوز 13 تن از جمله 10 کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله هوایی اوایل روز شنبه و در جریان درگیری 30 ساعته طالبان و نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت کندوز انجام شده است. به گفته هیئت ماموریت کمک سازمان ملل در افغانستان، 3 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. و خبر آخر این که معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت اعلام کرد که نزدیک به 1500 مرکز و مکان متخلف بهداشتی در ایران در تعطیلات نوروزی پلمب شدند.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. سپاسگزار آقای جمالی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. در صدر خبرها، سیل در شیراز با دست کم 17 کشته و 74 مصدوم تایید شده.
یا حسین،
در میان جانباختگان 6 نفر مرد، 7 نفر زن، 3 پسر بچه و 1 دختر بچه. استاندار فارس میگوید در محدوده دروازه قرآن شیراز سیل حدود 200 خودرو را با خود برد. هشدار استاندار فارس به شهروندان مناطق اطراف دروازه قرآن، بلوار ابوکلام و خیابان‌های اطراف: از خانه بیرون نروید. خبرها لحظه لحظه نو می‌شوند. گزارشی زنده داریم در این باره. و یک پژوهشگر محیط زیست درباره سیل شیراز به ما می‌گوید:
سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن؟
واکنش دادستان کل آمریکا به گزارش نتیجه تحقیقات رابرت مولر. اینها مطالبی دیگر. مرور بر رویدادهای سال 1397 در زمینه مناسبات خارجی ایران و در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک مرور بر رویدادهای فرهنگی سال گذشته. در حال حاضر خانم کریمی مجد، چه وضعیتی در کشور حاکم؟ قبلا وعده دادیم که با شما گزارش زنده داریم در مورد خبرهایی که لحظه لحظه تازه میشن.
آیه کاتوزیان، اون چیزی که تا به حال منتشر شده، در واقع من فقط سرخط خبرهایی رو که در این حوزه اومده تونستم جمع کنم کنار هم بگذارم. محور حراز قرار هستش که تا اطلاع ثانوی به دلیل ریزش کوه مسدود باشه. پیش بینی مجدد بارش سنگین در شیراز اتفاق افتاده و از مردم خواستن که تجمع نکنن، داخل خانه ها بمونن، همونطور که شما هم اشاره کردید. بارندگی ها در کرمان قرار هستش که از اواخر امشب آغاز بشه و این استان هم در حالت آماده باش به سر میبره. همینطور قرار هستش که بارش های رگباری و به گفته سازمان هواشناسی سیلاسا کل استان خراسان رضوی رو فرا بگیره و تا فردا صبح به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد. و همینطور در استان لرستان خرمرود طغیان کرده، سیل در خیابان های خرم‌آباد هم جاری شده. سیلبندهای روستاهای اروند کنار شکسته شده و روستاهای اطراف اون دچار سیل شدن. سرپرست فرمانداری دزفول اشاره کرده که تا روز چهارشنبه در این شهرستان وضعیت اضطراری حاکم خواهد بود. طغیان رودخانه الوند در سرپل ذهاب زندگی ساکنان این منطقه رو که از زمان زلزله سال گذشته در چادر و اتاقه که پیش ساخته هستن دچار مشکل کرده. کرمانشاهی ها هم بهشون آماده باش داده شده به خاطر اینکه 3 تا سد مخزنی این استان سرریز شده و مسئولان در تلاشن تا بتونن شرایط رو کنترل بکنن. استان هرمزگان هم به دنبال ورود سامانه بارشی در حالت آماده باش قرار داره و بندر غرب استان به مقصد کیش کاملا تعطیل شده.
خبرهای نفسگیر خانم کریمی مجد، حالا چه خسارتهایی وارد شده؟
شما هم پیش از این اشاره کردید، سیلاب امروز شیراز تا کنون 17 کشته، 74 مصدوم، بر جا گذاشته 200 خودرو. در حرکت این سیلاب که تنها 10 دقیقه به طول کشیده، در واقع از زمانی که باران شروع به بارش کرده تا زمان پایان خسارت‌ها فقط 10 دقیقه بوده، 200 خودرو به شدت آسیب دیدن. در سیلاب شیراز ارتش وارد عمل شده، تصاویری از حضور تانک ها در محل وجود داره که بتونن در واقع به آسیب دیدگان احتمالی کمک بکنن. دادستان شیراز گفته که به طور جدی دستگاه قضایی برای برخورد با سهل‌انگاری ها وارد خواهد شد. اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی و از سوی در واقع کارشناسان محلی داره مطرح میشه این هستش که 2 تا مسیل قرار داشته در 2 طرف دروازه قرآن که در سال 84 این مسیل ها پر شدن و تبدیل شدن به فضای سبز و خیابان و همین باعث شده که حالا که چنین سیلابی در واقع به راه افتاده، این آسیب بسیار سنگین وارد بشه به شهروندان. حمام وکیل شیراز دچار آب گرفتگی شده بوده که خوشبختانه به وسیله دستگاه‌های تخلیه آب تونستن اون رو نجات بدن. خوشبختانه آرامگاه‌های حافظ و سعدی در شیراز در امنیت به سر می‌برند، و اما آب گرفتگی هایی هم در بازار وکیل شیراز وجود داشته. به شمال ایران بریم. شهرستان آقلا که با گذشت 5 روز از آب گرفتگی در این شهرستان هنوز وضعیت این شهر و 37 روستای اون بحرانی هستش. البته فکر میکنم تلفظ این شهر آقلا هست، از صبح قد من اون رو تلفظ کردم، در واقع یکمی دچار اشتباه شدم. فرماندار شهرستان آقلا به خبرگزاری ایسنا گفته که همچنان ارتفاع آب در برخی از محله های این شهر بین 1 تا 1.5 متر هستش. این در حالیه که دیشب سپاه پاسداران 3 تا انفجار در خط راه آهنی ایجاد کرد که قرارگاه خاتم الانبیا این راه آهن رو در واقع متولی کشیدنش بود و به این وسیله در واقع سعی کردن که آقلا رو از محاصره سیل در بیارن، اما در واقع سیلاب از آقلا به سمت گمیشان و گرگان رفته که فرودگاه گرگان در واقع دچار سیلاب شده و شهرستان گمیشان به طور کامل در محاصره آب قرار گرفته. در مورد استان خوزستان هم که همونطور که شما اشاره کردید 180 نفر زخمی شدن و خانه های 200 خانوار دچار آسیب جدی شده.
واکنش دولت چی بوده خانم کریمی؟
صبح جلسه هیئت دولت بود که در اون رئیس جمهور دستور داد که تا روز چهارشنبه برآورد خسارت ها صورت بگیره. بعد از اون جلسه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور اسحاق جهانگیری تشکیل شد که جای خالی حسن روحانی در واقع اینجا خیلی بزرگ به چشم می‌خورد. بعد از اون خبر رسید که آقای روحانی برای تعطیلات نوروز در جزیره قشم بودند و بعد از ظهر امروز به تهران برگشتند. بعد از برگزاری جلسه مدیریت بحران، آقای اسحاق جهانگیری از همه استانداران و فرمانداران سراسر کشور خواستن که به طور تمام وقت در محل کار خودشون حضور داشته باشن. همه مرخصی ها لغو شده. تا به حال خبر اومده که وزیر اطلاعات به شیراز رفته و وزیر بهداشت به لرستان.
استاندار دیگه ای برکنار نشده؟
یک کمی دنبال شهردار شیراز گشتن که معلوم نشد بالاخره آقای شهردار شیراز در زمانی که این اتفاق در شهر شیراز رخ داده کجا هستن، ولی تا به حال نه خبر دیگری از استانداران و شهرداران مطرح نشده.
خانم کریمی مجد متوجه هستین که سوال من خیلی کوتاهه که شما بیشتر حرف رو بزنین. پیشبینی آینده
سازمان هواشناسی ایران گفته که در بیشتر مناطق کشور به جز نوار شرقی بارندگی پیش بینی میشه. میزان بارش در استان‌های غربی، جنوب دامنه‌های زاگرس، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز بسیار زیاد خواهد بود. فردا سه‌شنبه بارندگی به شمال شرق ایران گسترش پیدا خواهد کرد و چهارشنبه شمال شرق و جنوب شرق به شکل پراکنده بارش‌های بیشتری را خواهیم داشت. همچنان رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک خواسته که امروز که رو به پایان هست در واقع، امروز و فردا مردم سفر نکنن، چرا که جاده های 25 استان کشور برفی و بارانی هستن و 22 جاده اصلی هم مسدود هستن کاملا. پروازهای فرودگاه مهرآباد هم تا اطلاع ثانوی یا لغو میشن یا با تاخیر انجام میشن.
رویا کریمی مجد بود با تازه ترین خبرها درباره سیل شیراز و سایر نقاط ایران. کارنامه مسئولان در واکنش به سیل چگونه بود؟ از چه کار میشد کرد و چه باید کرد؟ همکارم محمد زرقامی از جمله این پرسش ها را از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا پرسیده است.
درسته که متغیرهایی مثل بارش بسیار زیاد باران نسبت به میانگین سالانه خیلی اونجا مؤثر بوده، ولی نباید فراموش بکنیم که به هر حال شرایط رو وضعیت ساخت و سازهای عمرانی که در حاشیه امن رودها به وجود اومده بود، جنگل روبیایی که در سطح وسیع در شمال ایران اتفاق افتاده و موضوع مهم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتب کشاورزی که به هر حال پوشش گیاهی میتونست خیلی مؤثر باشه اونجا، و بعد از اون وضعیت صدها که خب نماینده گلستان آقلا حتی در مورد این موضوع صحبت کرد که تذکر یک هفته قبل داده شده بوده به مسئولین صدها از طرف سازمان هواشناسی برای یه توده بارانی و
یعنی قابل پیش بینی بوده خانم بهرامی پس این مسئله، یعنی میتونستن چون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اجازه بدین من اینو بگم که گفته بودن که میشد با پروژه های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان شد.
قطعا بحث منطقیه به نظر من، به خاطر اینکه ما وقتی حتی تعداد سیلا در استان گلستان بررسی بکنیم میبینیم که یه رابطه معناداری داره با کاهش پوشش جنگلی و با ساخت و سازای معادن و جاده کشی ها و سدسازی هایی که حتی تون منطقه اتفاق افتاده که تمامش با جنگل روبی و وضعیت دستکاری در فضای طبیعت اونجا از جمله مسیر رودها اینا اتفاق افتاده و قطعا این دستکاری در زیر ساختایی که میتونست اونجا مسئله جدی در طول زمان ایجاد بکنه، امروز ما داریم نتایجش رو میبینیم علارغم اینکه هشدارهای خیلی زیادی داده شده. منتهی من میخوام اشاره کنم که ما حتی همین الانم هم با وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره بازم مثلا شهرداری‌ها نتونست اینو سازماندهی کنن، مدیریت کنن. اگه نگاه بکنیم وضعیتی که الان در شیراز و لرستان به وجود اومده، با اینکه ما 3-4 روز پیش هشداری نداشتیم که این توده بارانی داره میرسه به سمت غرب و جنوب غرب ایران، با این حال حتی مسیر روتایی که به شکل عادی و نرمال بعد باز میبود با پارکینگ ماشین و اینا مسدود شده، و یا اصفهان که خب اون وضعیت سنتی ماتا رو داشته برای کنترل سیلاب که الان تمام مسیر جدول کشی شده توسط شهرداری اصفهان. به نظر من حتی نکات جزئی هم امکانات و پیش بینی لحاظ نشده در سیستم شهرسازی.
مدیریت بحران رو الان شما چگونه میبینید با توجه به اینکه در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی هم این اتفاق رخ میده، این احتمال وجود داره، حتی در همین جمهوری چک هم بارها شده که هشدار سیل داده شده، پیش بینی هایی صورت گرفته؟
به نظرم یه بخشش امکاناته، برای اینکه شما ببینید سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیک کمک نخواستن؟ این مسئله نشون میده که هماهنگی وجود نداره بین سازمان ها و ارگان ها. موضوع دوم هم اینه که به هر حال مسئولین زمان براشون اهمیتی نداره. مثلا ما میبینیم که استاندار یا فرماندار توی منطقه حضور نداشتن و بعد میگن که خب حالا اگه بودن مردم به این نقطه میرسن که حالا اگه بودن چه اتفاقی میفتاد و چه کاری میتونستن انجام بدن. وزیر نیرو خیلی دیر واکنش نشون داد، وزیر کشور، با اینکه خب استانداری فرمانداری مسئول به هر حال حوادث طبیعی اینطوری که اتفاق میفته که سازماندهی بکنه، کمک رسانی بکنه، چون زمان خیلی مهمه. شما ببینید اگه اون منطقه گمیشان زودتر تخلیه میشد، خب الان وقتی که آب منتقل میشد میتونست این مسئله مشکل جدی برای اون جمعیت که اونجا زندگی میکنن به وجود نیاد. تکنولوژی وجود نداره، در واقع سرمایه گذاری نشده، و علارغم اینکه کشور ایران همیشه درگیر مسائل سیل و زلزله و اینها بوده، ما هنوز یه سیستمی برای کمک رسانی واحد و سازماندهی شده نداریم.
با توجه به دورنمایی که میبینید، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید چون وقتمون زیاد نیست، تا چند اندازه فکر میکنید که موفق میشن که کنترل کنن؟
نظر من خیلی دشواره، برای اینکه الان همه عوامل هم باز با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی هم مسئله انسانی و آسیب شهری که اونجا اتفاق افتاده و همین که به هر حال روستایی خیلی زیادی مخصوصا تو منطقه لرستان هستن که دسترسی بهشون بسیار سخته، برای اینکه منطقه کوهستانیه. یه به نظر من یه وفاق ملی میخواد، هم مردم کمک بکنن و هم دولت واقعا وقت بذاره به شکل جدی اینو پیگیری کنه، اما مطمئنا آسیب مالی بسیار زیادی و این مسئله خواهد داشت. و من فکر میکنم که بعد از اون مجلس باید تصویب کنه که به هر حال یه بودجه تعلق بگیره به کسانی که آسیب دیدن و سازماندهی بشه تا حادثه‌ای که مثل کرمانشاه که الان میبینیم وضعیت مردم هنوز به شکل اسفباری در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن تکرار نشه توی مناطق سیل‌زده. من خیلی سخت میبینم شرایط بشه مدیریت کرد، کنترل کرد.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، بررسی واکنش مسئولان به سیل امروز شیراز و سایر نقاط ایران با پیامد دست کم 17 کشته و 74 مصدوم تایید شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:18:10 در صدر خبرهای بین‌المللی خبری است درباره آمریکا. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، نامه‌ای درباره تحقیقات رابرت مولر، مستشار ویژه در مورد احتمال تبانی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا، به کنگره این کشور ارسال کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
تحقیقات رابرت مولر 22 ماه به طول انجامید. وی در تحقیقات خود به دنبال این نکات اساسی بود که آیا روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده و بین دستیاران دونالد ترامپ و مقام‌های روسی تماس‌هایی بدین منظور برقرار شده است یا خیر، و دیگر اینکه آیا دونالد ترامپ در راه اجرای عدالت مانع تراشی کرده است یا خیر. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، در نامه خود که یک شنبه برای کنگره فرستاده شد و چکیده مختصر از گزارش محرمانه رابرت مالر است، نوشته است که تحقیقات آقای مالر نشان می‌دهد که هیچ گونه تبانی با روسیه وجود نداشته است. در مورد ممانعت از اجرای عدالت نیز بر اساس نامه آقای بار، تحقیقات رابرت مالر نه دونالد ترامپ را تبرئه کرده و نه به این نتیجه رسیده که او مرتکب جرم شده است. بر اساس نامه او، شواهد گردآوری شده توسط رابرت مالر برای اینکه به این نتیجه برسد که ترامپ در مسیر عدالت مانع تراشی کرده کافی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همواره هر گونه تبانی با روسیه را رد می‌کرد، روز یکشنبه در نخستین واکنش چنین گفت:
It was a complete and total exoneration. It's a shame that our country had to go through this. To be honest, it's a shame that
این یک تبرئه کامل و نهایی بود. شرم‌آور است که کشور و رئیس جمهور باید درگیر چنین موضوعی می‌شدند. انتشار گزارش مختصر ویلیام بار در حالی است که شماری از قانونگذاران آمریکا به خصوص از حزب دموکرات انتشار کامل گزارش محرمانه رابرت مالر را خواستار هستند. از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که عضو حزب دموکرات است و چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که عدم تبرئه رئیس جمهور از اتهام وخیم مداخله در اجرای عدالت نشان می‌دهد که انتشار فوری متن کامل این تحقیقات تا چه حد ضروری است. جری نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان از حزب دموکرات نیز از عدم انتشار گزارش کامل انتقاد کرد و گفت گزارش دادستان کل سوالات بیشتری مطرح کرده است. تحقیقات رابرت مالر اما منجر به بازداشت، محاکمه و محکومیت شماری از اطرافیان آقای ترامپ شد. مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ اذعان کرد که در مورد تماس‌هایش با روسیه به کنگره دروغ گفته است و 22 روز پس از اینکه این شغل را بر عهده گرفت از سمت خود استعفا داد. مایکل کوهن وکیل شخصی آقای ترامپ با اعتراف به زیر پا گذاشتن مقررات کارزار انتخابات، فرار مالیاتی و دروغ گفتن به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد و پل منافورت مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نیز به جرم تقلب‌های مالیاتی به 7 سال زندان محکوم شد. آقای ترامپ در واکنشش اصولاً شروع این تحقیقات را نتیجه حملات رقیبان سیاسیش دانست و گفت این امر باید عواقبی در بر داشته باشد.
And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown that failed. And hopefully somebody's going to be looking at the other side.
آقای ترامپ گفت امیدوارم کسی به آن سو هم نگاه کند. این یک اقدام غیرقانونی بود که شکست هم خورد و امیدوارم کسی به آن سو هم نگاه کند. در حالی که هم آقای ترامپ و هم مخالفانش خواستار تحقیقات بیشتر شدند، به نظر نمی رسد نبرد پرتنش سیاسی در آمریکا به پایان خود نزدیک شده باشد.
با این گزارش می رسیم به پیام های شما شنوندگان در ساعت 7:22:30.
این آقای بناف هاشمی استاندار معزول معترض هستند، میگن که 22 تا استاندار و حداقل 100 فرماندار در مرخصی بودن، چرا فقط یقه من باید بگیرن؟ یه نتیجه بسیار خوبی هست واقعا، برای اینکه اگر رو دزدها و اختلاسگرا هم دست بگذارن، چون اینا همشون وابسته هستن، بی خود کسی استاندار نمیشه. بنابراین اگر یکی دو تا از اون یا یک نفر تا از اون دانه درشتا رو بگیرن، همچون قدرتی بنا به فرض محال باشه، اون خواهد گفت که آقا همه دزدن، اون یکی بیشتر از من خورده، اون یکی دیگه هم خورده، این هم داره میخوره. این مملکت به این شکل داره اداره میشه. یعنی واقعا بایستی وزارت کشور در ایام تعطیلی نوروز که بارندگی هست، مسافرت هست، هزار یک جور مشکل ممکنه پیش بیاد، به بیش از 100 فرماندار و 22 استاندار مرخصی بده. خب اینا پول دارن، پول در آوردن، میخوان خوش بگذرونن، اوقات دیگه هم هست برای خوشگذرانی که گندش در نیاد. اقلن
با عرض تبریک خدمت شما در رادیو فردا و همه همیهنان عزیز، خواستم اشاره کوچیکی داشته باشم به سخنرانی رهبر ایران آقای خامنه‌ای که کلمه معیشت، از واژه معیشت یه جوری ایشون استفاده میکنه که انگار داره مسخره میکنه، انگار این کلمه رو اولین بار شنیده. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که هر دفعه ایشون شعار دادن برای عید نوروز وضعیت مردم چندین برابر از اونی که بود بدتر شد و این گشایش و این کلمات هم خواستم بگم که مردم ما با این کلمات گول این کلمات رو نخورن. ایشون یه دونه به در میزنه یه دونه به تخته. مردم حواستون باشه، آقای خامنه‌ای همیشه همین بوده.
در کشوری که طولانی‌ترین تاریخ پادشاهی مستند در جهان رو داره، جمهوری اسلامی فقط یک پرانتز کوتاه ننگین است که به زودی از تاریخ ایران پاک خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. با پیام های شما رسیدیم به ساعت 7:25.05 و حالا پیام نوروزی شیرین عبادی، برنده نوبل صلح سال 2003 میلادی و اولین و تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل تا به امروز، به شنوندگان رادیو فردا.
شیرین عبادی هستم، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و بیش از 9 ساله که دور از شما در تبعید اجباری و خودخواسته هستم. فرارسیدن نوروز و عید باستانی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سالی که در پیش است برای شما سالی با آرامش باشه. در سال گذشته میدانم که تنش‌های فراوان داشتید. حضور شما در خیابان و اعتصابات سراسری نشان میداد که شما از زندگی خود راضی نیستید. زندگی که بر شما تحمیل شده. در سال نو رفاه بیشتر، آرامشی بیشتر، سلامتی و موفقیت براتون آرزومندم. با آن نوع زندگی و آزادی دست بیابید که آرزو دارید. لیاقت شما بیشتر از آنیست که در سال گذشته نصیب شما شد. امیدوارم کرامت انسانی همراه با آزادی سال نو برای شما به ارمغان بیاورد. شادکام باشید.
پیام نوروزی شیرین عبادی، برنده نوبل صلح بود. ما رادیو فردایی ها هم همگی نوروز را به شما شنوندگان و مخاطبان شاد باش میگوییم. حالا گزارش بعدی. عمان یکی از معدود کشورهای حاشیه خلیج فارس است که روابطی خوب دراز مدت با جمهوری اسلامی ایران دارد. اما این کشور یک قرارداد استراتژیک با آمریکا امضا کرده که به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد تا از بندرهای عمان برای مقاصد نظامی استفاده کند. به این صورت وابستگی نیروهای نظامی آمریکا به گذر از تنگه هرمز کمتر می‌شود. کامبیز غفوری.
روز یک شنبه 4 فروردین قراردادی میان عمان و آمریکا امضا شد که به نیروهای نظامی ایالات متحده اجازه دسترسی به بندرهای سلاله و دقم در عمان را می‌دهد. رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرده که این قرارداد از جنبه نظامی برای ایالات متحده اهمیت دارد، زیرا در شرایط بروز بحران انعطاف پذیری نیروهای این کشور را در منطقه خلیج فارس بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز افزایش می‌دهد. مقام‌های ایرانی در ماه‌های گذشته به صورت غیر مستقیم و مستقیم تهدید به بستن تنگه هرمز کردند. از جمله حسن روحانی در تابستان 1397 چنین گفت:
نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟
چند روز پس از این سخنان حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی نیز این اظهارات را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد نظام خواند و وظیفه وزارت خارجه ایران را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهور دانست. مقام‌های آمریکایی هم در واکنش گفتند که امنیت این آبراه را حفظ خواهند کرد. و اما یک مقام آمریکایی در مورد قرارداد اخیر میان آمریکا و عمان به رویترز گفت که ما عادت کرده بودیم بر مبنای این فرضیه کار کنیم که هر زمان می توانیم در خلیج فارس عملیات سریع داشته باشیم. به گفته این مقام آمریکایی، کیفیت و کمیت سلاح‌های ایرانی باعث نگرانی‌های شده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند که این توافق باعث افزایش توان گزینه‌های نظامی آمریکا در منطقه در زمان بحران می‌شود. گفتنی است که گفتگوهای منتهی به امضای قرارداد اخیر میان عمان و آمریکا از دولت اوباما شروع شده بود. آیا بنابر گفته مقام‌های آمریکایی قدرت و تعداد سلاح‌های ایران آمریکا را به این نتیجه رسانده که باید یک آلترناتیو یا سکوی کمکی برای پایگاه پنجم دریاییش در بحرین تعیین کند و گفتگوهای امضای قرارداد را تسریع نماید؟ هوشنگ حسنیاری تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی در این باره به رادیو فردا چنین میگوید.
خب به تبع این موشک هایی که ایران مستقر کرده، این قایق های تندرو، اینا میتونن جای نگرانی باز بکنن، داشته باشن، ولی به طور قطع این دلیل اصلی گسترش حضور آمریکا در منطقه نیست. به عکس میشود گفت که این گسترش رو تا حد مشروعیت بیشتری میبخشه، حداقل از دید آمریکا و متحدین این کشور. بنابراین اگر از قطر شروع بکنیم به خروج از خلیج فارس تا به این بنادر عمان، میبینیم که آمریکا در همه اینها حضور داره و این حضور گسترش این حضور تنها امکانات بیشتری رو، گزینه های بیشتری رو در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار میده.
عمان یکی از معدود کشورهای منطقه خلیج فارس است که روابط سیاسی خوب و دراز مدتی با جمهوری اسلامی دارد. بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی و آمریکایی، مذاکرات مقدماتی توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک که به برجام منتهی شد، به میزبانی عمان و در این کشور انجام شد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی.
سیاست خارجی عمان بر یک سری اصول پایه‌گذاری شده که مهمترین اونها عبارت است از بیطرفی عمان در روابط خود با کشورهای همسایه، با همه کشورهای جهان، عدم دخالت در امور داخلی این کشورها و عدم پذیرش دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی خود. این مهمترین اصلی است که راهنمای سیاست خارجی عمان هست. میبینیم که در چند دهه گذشته فشارهای زیادی بر این سیاست خارجی وارد شده و این فشارها ادامه داره. از یک طرف روابط خصمانه بین ایران و عربستان سعودی است که به تبع عمان متاثر از اون خواهد بود، به خاطر اینکه از یک طرف عمان یک کشور عربی است که جزئی است از این شورای همکاری خلیج فارس به رهبری می شود گفت عربستان، و از طرف دیگر روابط بسیار مناسبی با ایران پیش از انقلاب و از اون زمان تا به حال داره. ولی این باعث میشه که عربستان فشارهای زیادی بر ایران وارد بکنه که روابط خود رو با ایران گسترش نده، این سطح اونها رو از سطح اونها بکار. دوم فشارهایی است که آمریکا بر عمان وارد میکنه غیر مستقیم با این اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، که این مانع از همکاری تجاری بین ایران و عمان میشه. در نتیجه به نظر میاد که سیاست خارجی عمان به تدریج، هرچند بسیار بسیار کند، ناچار هست که به جهت مسیر گذشته رو تغییر بده و به نوعی شاید بیشتر به منافع اقتصادی خود فکر کنه در سیاست خارجیش تا اینکه اون بیطرفی غیر متعهدانه رو که در گذشته داشتیم.
قرارداد استفاده آمریکا از بنادر عمان در حالی است که ایران نیز چندین بار برای استفاده از بنادر عمان اظهار تمایل کرده بود و اخیراً نیز در تلاش بود تا عمان را برای صادرات و واردات مجدد کالا جایگزین امارات کند.
پایان این گزارش فرصتی است مناسب و سازگار برای شنیدن مرور همکارم رضا جمالی بر مناسبات خارجی ایران در سال گذشته، سال 1397.
سمت و سوی اصلی سیاست خارجی ایران در سال 97 همچنان متأثر از خروج آمریکا از برجام و پیامدهای حاصل از آن، وضعیت خاورمیانه، نگاه به شرق و چانه‌زنی با اروپا در حوزه‌های مختلف بود. اما در هفته اول آخرین ماه سال 97، استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه بار دیگر پیچیده بودن ساختار تصمیم گیری و تعدد تصمیم گیران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. گرچه این استعفا تنها 48 ساعت به طول انجامید و با رد آن از سوی رئیس جمهوری ایران، آقای ظریف بار دیگر سکان وزارت خارجه را بر عهده گرفت، اما بار دیگر نشان داد که وزارت خارجه در ایران تنها بخشی از سیاست خارجی و تصمیم گیری های این حوزه را در اختیار دارد و بخش های اصلی تصمیم گیری در این حوزه در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای زیر نظر او قرار دارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
بیشتر از هر چیزی نشانه یک ناهماهنگی در دیپلماسی و سیاستگذاری خارجی باعث این استعفای آقای ظریف شده. مقطعی که او انتخاب کرده برای این استعفا، یعنی درست در زمانی که محور اصلی دیپلماسی منطقه‌ای ایران یعنی سوریه و وقتی که آقای بشار اسد در تهران بوده، این استعفا رو تقدیم کرده و بعد روشی که به کار برده، یعنی به جایی که مثلا نامه‌ای بنویسه به رئیس جمهور، به صورت مستقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی این استعفا رو اعلام کرده. این لنگ و افزایش میده که این استعفا باید اون رو در راستای جنگ‌های داخلی و در واقع منازعاتی که بر سر قدرت در میان جناح‌های درون حکومت هستش اون رو ارزیابی کرد. حتی معتقدم که احتمال خیلی زیاد این استعفا بدون هماهنگی با آقای روحانی نبوده.
در سال گذشته جنگ داخلی در سوریه و یمن، تنش با رقبای منطقه‌ای از جمله اسرائیل و عربستان و چند کشور عربی دیگر، بخش زیادی از دغدغه‌های سیاست خارجی ایران را درگیر این مسائل کرد. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، در ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روی سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه، به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
سیاست خارجی ایران در سطح منطقه یکی دو محور اصلی داشته در سالهای اخیر. هممون میدونیم که در سوریه، عراق به خصوص ایران حضور مستقیم داشته و در یمن و تا حدودی در افغانستان هم ایران خواسته که اعمال نفوذ بکنه. در کل به نظر من در سطح منطقه سیاست خارجی ایران، که البته الزاماً فقط از سوی وزارت خارجه ایران هم تدوین نمیشه، ایران دچار در واقع مشکلاتی شده، یعنی خروج به خصوص دولت آمریکا از برجام و فشار اقتصادی که بر ایران وارد شده، هم مسئله در واقع تامین مالی این مداخلات ایران رو به یک مسئله داخلی تبدیل کرده، چرا که خب استعفای آقای ظریف نشون میده که در واقع این بن‌بستایی که در سطح منطقه ایران باهاشون تا حدودی برخورد کرده، بلافاصله در داخل هم خودش رو در تشدید اختلافات و توافق و سر اینکه چه نوع موضعی باید گرفته بشه نسبت به غرب و نسبت به سیاست‌های ایران در منطقه، خب دو جناح رو از هم دور کرد.
در سال 97 پس از خروج آمریکا از برجام، ایران برای مهار پیامدهای خروج این مهمترین عضو امضا کننده توافق هسته‌ای با دیگر اعضای امضا کننده این سوی آتلانتیک، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، مناسبات سیاسی را به رغم برخی اختلافات حفظ کرد. رشته اتفاقاتی که بعضن ریشه در نگاه متفاوت اروپاییان و مقامات حکومت ایران به برخی ترتیبات امنیتی منطقه و روابط بین الملل وجود داشت، این روابط را به نوعی با تنش‌هایی همراه کرد. این مناسبات در سال گذشته تا جایی پیش رفت که حتی آیت الله خامنه‌ای در چند نوبت از بی‌اعتمادی به اروپاییان سخن به میان آورد.
امروز غربی ها به معنای واقعی کلمه دارن خودعه میکنن. حالا آمریکا که دیگه از خودعه کارش گذشته، کاملا آشکار و شمشیر از روز، اروپایی هم دارن همجور با خودعه عمل میکنن.
در همین رابطه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، مهمترین حوزه های تنش بین ایران و اروپا را در سال گذشته اینگونه بیان میکند:
مشخصا در سال 97 تحولاتی رخ داد که پرونده های جدیدی رو در روابط تهران و اتحادیه اروپا گشود که پیشتر از این فاصله نداشت. در این سال حوادثی مانند مسئله ترورهایی که انتساب داده شده به جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که تقریبا برای شاید بگم حدود 22 سال از میکونوس به این طرف اتفاق نیفتاده. حالا آیا واقعا پشت این مسئله جمهوری اسلامی بوده یا نه، به هر حال این اختلاف ایجاد شده که در مواردی مثل قصد انفجار در فرانسه، در قصد ترور در هلند، قصد ترور در دانمارک و آلمانی به جمهوری اسلامی انتساب داده شده. غیر از این مورد، مسئله توان موشک ایران یکی از مسائل حاد اختلاف برانگیز تبدیل شده. در این سال مسئله دو تابعیتی ها هم مطرح شدش. میدونیم که افرادی از با تابعیت های اروپایی مثل بریتانیایی ایرانی، مثل سوئدی ایرانی، اینها در ایران دستگیر شدند. همه اینها رو وقتی سرجم بزنیم روشن میشود برای ما که چرا آقای خامنه ای در مواضعی که در این سال گرفته، تقریبا به شدت حملاتی که به ایالات متحده کرده، به اروپایی ها هم حمله کرده. میدونید که اتحادیه اروپا قوی جمهوری اسلامی رو مبصر در وضعیتی که در یمن به وجود آمده و سوریه می‌داند که موج مهاجرت‌ها رو برای اروپا داشته.
اما سال 97 رو باید یکی از سخت‌ترین سال‌ها در روابط تیره و پرتنش ایران و آمریکا ثبت کرد، به طوری که مقامات در هر دو سوی میدان ابایی نداشتند تا حتی تندترین لفاظی‌ها را علیه یکدیگر به کار گیرند. شایان سمیعی، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا:
در دولت آقای ترامپ افرادی وارد کار شدند، من جمله آقای بولتون، من جمله آقای پامپئو، که خب اونها هم میدونیم طرفدار بیشک و شبهه تحریم های بیشتری هستن نسبت به ایران و فکر میکنن بر این باور هستن که با فشار بر سیستم اقتصادی ایران میتونن مسئله رو بغرنجتر بکنن برای دولت ایران و یا حتی دولت رو مجبور به تعامل اون گونه که دولت امریکا میخواد بکنن. دولت آقای ترامپ فقط و فقط بر این باور هست که باید یه کاری بکنه که دولت ایران رو بتونه مجبور به انجام کاری بکنه.
اما سال 97 هرچه فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیشتر شد، نگاه به شرق در بین مقامات حکومت ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بیش از پیش تقویت شد. آیت الله خامنه ای در مهر ماه سال 97 در سخنانی به صراحت گفت که نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد و افزود که باید نگاه کشور به سمت شرق باشد. اظهاراتی که با شعار محوری آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی که سیاست نه شرقی و نه غربی را توصیه می کرد، در تضاد بود. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند:
قرار بوده که سیاست استقلال خواهانه نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی برجسته باشه، اما ما این حالا شاهد یک وابستگی پنهان به یک بلوک قدرت یعنی شرق هستیم در ایران. در سالی که گذشت چین همچنان بزرگترین شریک تجاری، سرمایه‌گذار خارجی و خریدار نفت ایران بود، اما از پی خروج امریکا از برجام چین همچنان به داوری من مترصده که ببینه رابطه ایران با اتحادیه اروپا به کجا منتهی میشه تا بر اساس اون به تعیین دراز مدت سیاست خودش در قبال ایران بنشینه. به عکس ادعایی که بسیاری از سیاست فرزان حکومتی در ایران دارن که رابطه ایران و روسیه رابطه راهبردیه، به داوری من به هیچ رو این رابطه راهبردی نیست و جا به جا میبینیم که عملگرایی دولت روسیه شاخصیه برای تعیین این رابطه در تمام سطوح. اشاره داشته باشم که در سپهر نظامی ایران و روسیه متحدهای واجرا هستند. در سوریه این رو بشه میتونیم ببینیم که هر کدوم برنامه خودشون رو دارن و تلاش برای رسیدن به یک حداقل مخرج مشترک در منافع هم عملی نیست و دلیل این غیر عملی بودنش هم حضور فعال و نقش‌آفرین اسرائیل در این زمینه که اجازه نمیده که در حقیقت این مخرج مشترک گسترده بشه.
محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس، در یادداشتی که در بهمن ماه سال 97 در روزنامه اعتماد چاپ شد، نوشت که سیاست خارجی ایران اساساً در اختیار دولت نیست و نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در آن نقش دارند، که تازه مصوبات این شورا هم باید به امضا و تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد. اما در کنار این نهاد، یک سزلعه دیگر نیز جزو بازوان مشورتی آیت الله خامنه‌ای در سیاست خارجی ایران هستند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل او، شورای راهبردی روابط خارجی ایران به ریاست کمال خرازی و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، هر یک جداگانه و به طور موازی با دستگاه وزارت خارجه فعالیت‌هایی را در عرصه روابط خارجی ایران بر عهده دارند.
و حالا پیام نوروزی هادی خورسندی، طنز پرداز، به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خورسندی براتون یک سرود نوروزی داره. سلام و احترام و عرض تبریک به ایرانی، به افغانی، به تاجیک. خوشا عید همه با شادمانی، به خانه یا به هجرت دور و نزدیک. خوشا امسال خورشیدی براریم که رویش کم شود این شام تاریک. خوشا چون سوی آزادی شتابیم، اتوبانی شود این راه باریک. خوشا اندیشه و گفتار و کردار، همین نیک و همین نیک و همین نیک. خوشا ساکت به خاموشی نمانیم که این غمگین ترین تر هست و تاکتیک. اگر هادی نداری صوت بلبل، اقلن مثل گنجشکی به زنجیک. چک چک بهاران خجسته باد. حاجی خورسندی، نوروز 1398.
ما رادیو فردای ها هم به شما نوروز را شاد باش میگوییم. هر روزتان نوروز. میرسیم به اعطای جایزه آزادی فرهنگی در هامبورگ به دو چهره هنری ایرانی در خارج از ایران، گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی. گزارش شهرام میریام.
انجمن ایرانی آلمانی دیوان 8 سال است به ابتکار ایرانی تبارهای نسل دوم در شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده، نهادی که خود را گوشه ای از وطن برای ایرانی ها و مکانی برای دیدار و گفتگو میان ایرانی ها و آلمانی ها معرفی کرده. شاخه انجمن دیوان در هامبورگ 2 سال است جایزه ای را به نام آزادی فرهنگی بنیان نهاده که جایزه سال اول به هادی تهرانی، آرشیتکت و طراح برجسته ایرانی در آلمان، و جایزه دوم هم در شامگاه چهارمین روز نوروز 98 به گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی، دو بازیگر سرشناس ساکن فرانسه اهدا شد. جایزه آزادی فرهنگی همه ساله به آن دسته از شخصیت‌های ایرانی تعلق می‌گیرد که پس از گذراندن سختی‌های مهاجرت موفق شدند نه تنها بر دامنه فعالیت‌های پیشین خود بیفزایند، بلکه الگو و سرمشقی هم برای دیگر مهاجران شدند. محمد فرخمنش، یکی از دست‌اندرکاران انجمن دیوان در هامبورگ و برگزار کننده مراسم اعطای جوایز به گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی، درباره این جایزه فرهنگی اینطور به رادیو فردا گفته.
این دو هنرمند خانم زهرا امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی انتخاب شدن به این دلیل که اینها در واقع در اوج فعالیتشون و در اوج شهرتشون در کشور خودشون، در کشوری که به دنیا اومدن و بزرگ شدن، هر کدومشون به دلیلی مجبور به مهاجرت شدن و وطنشون و خاکشون رو ترک کردن و اومدن اینجا و با تمام مشکلات دوباره تونستن هنرشون رو ادامه بدن، و اینکه فقط ادامه بدن بلکه فوق‌العاده موفق هستن توی کارشون، و به خاطر همین ما به صورت سمبولیک به این دوتا خانم این جایزه رو میدیم که الگویی بشه برای دیگر خانم‌های هنرمندی که در مهاجرت زندگی میکنن.
آقای فرخمنش از مسئولان انجمن دیوان در شهر هامبورگ در ادامه این گفتگو یادآور شده گلشیفته فراهانی به دلیل مشغله فراوان نتوانست در مراسم اهدای جایزه در هامبورگ حضور یابد، ولی زهرا امیر ابراهیمی در این برنامه شرکت داشت. خانم امیر ابراهیمی، بازیگر سینما و تلویزیون، مستندساز و عکاس، در گفتگو با رادیو فردا از اینکه جایزه آزادی فرهنگی انجمن دیوان در نوروز امسال نصیبش شده ابراز خرسندی کرده.
این جایزه به افرادی که مهاجرت کردن و اصلا در مهاجرت یک زندگی نوعی رو از لحاظ کاری و حرفه شخصشون بسازن تعلق میگیره. این جایزه برای من شخصا بسیار ارزشمنده، برای اینکه نشون میده که خب کار آدم دیده میشه و به آدم انگیزه میده در واقع که این راه رو ادامه بده با قدرت بیشتر و اهدافش رو فراموش نکنه. در کنار خانم فرهانی هم این جایزه رو گرفتم، برای من این ارزش این جایزه رو چند برابر میکنه. از وقتی که خانم فرهانی اومدن اروپا و حالا در سطح جهانی دارن کار میکنن، نه تنها برای نو دخترهای ایرانی بلکه برای بسیاری از دخترهای فرهنگهای دیگه. من میدونم حتی توی فرانسه ایشون واقعا دارن تاثیر گذارن و یک جورایی مثل یک نمونه یه مثال زدنی هستن برای همه، کسی که هدفشو فراموش نمیکنه و تونسته همه چیز رو دوباره بسازه و حتی فراتر بره از اون چیزی که پیشتر داشته. انجمن دیوان به هر حال نفر کنار هم دیدن و اینطوری یه جورایی به ما انگیزه میدن که راهمون رو ادامه بدیم.
خانم امیر ابراهیمی پیش از این هم به خاطر بازی در فیلم مهریه و دموکراسی ساخته رضا رحیمی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره جهانی نیس در فرانسه شد. گردانندگی مراسم اهدای جایزه به گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی در شهر هامبورگ را علی صمدی کارگردان پرکار سینمای آلمان بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش سرانجام میرسیم به مروری بر رویدادهای فرهنگی سال گذشته در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم‌فرمان، امیر مصدق کاتوزیان. بار دیگر در مجله شبانگاهی ساعت 10 با شما همراه خواهم شد.
نمای دور نمای نزدیک.
سال 1397 هم چند روزیه که حالا به پایان رسیده و به رسم هر سال در این برنامه مرور کتاب دوشنبه‌های رادیو فردا وقت خوبیه تا دور یک میز بنشینیم و ببینیم در یک لانگ شات به قول اهل سینما ادبیات داستانی ما چه حال و احوالی رو پشت سر گذاشته. مهمان من در این برنامه پیمان اسماعیلی، نویسنده 42 ساله آثار موفقی چون برف و سمفونی ابری، جیب‌های بارانیت را بگرد و همین امشب برگردیم و یک رمان به نام نگهبان که جوایز مختلفی از گلشیری و منتقدان مطبوعات گرفته تا روزی روزگاری و احمد محمود رو برای همین آثار دریافت کرده. تأکید کنم که این گفتگو 25 دقیقه است که در پخش رادیویی حدود 8 دقیقش رو خواهید شنید و نسخه کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. من مرشد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی پیمان اسماعیلی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به نظر میاد که سال گذشته خیلی به اصطلاح سال خاراشکنی در فضای ادبیات داستان نویسی ما نبود، چیز دندانگیری تولید نشد.
من با تو موافقم. به طور کلی میشه گفت که اتفاق خاصی در سال گذشته به اون شکل رخ نداد در فضای ادبیات ایران. خب اصلی ترین مورد همون بحث سانسوره در کتاب که خب وضعیت سانسور در سال گذشته با سالهای قبل هیچ اتفاق هیچ تغییر خاصی ما ندیدیم، با وجودی که به هر حال یک تلاش هایی هم صورت گرفته بود، ولی خب عملا هیچ اختلافی مشاهده نمیشه و به همون شکل از کتاب هایی که قبلا در محاق بودن هنوز هم در محاقن. وضعیت بیرون اومدن کتاب ها، گرفتن مجوز، در به شکل کلی واقعا تغییر محسوس و یا خاصی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دیده نمیشه در این شرایط. و همطور برای یک سری از نویسندگانی که یا بعضی از کتاب هاشون یا خودشون به طور کلی میشه گفت امکان چاپ کتاب تو ایران نداشتن، وضعیتشون به همون شکل باقی موند، تغییر تو شرایطشون ایجاد نشد.
بحث سانسور رو مطرح کردی، فکر میکنم این یکی از مسائل عمده‌ای باشه که ادبیات داستانی ما به طرز سیستماتیکی باش درگیر هست. یعنی این مثل یک دوالپایی به اصطلاح بر گرده بر گردن ادبیات ما بوده هست و به نظر نمیاد که قرار هست کنار بره.
تجربه‌ای که خود من شخصا داشتم، هم از تجربیات خودم هم دوستانی که به هر حال تو این چند ساله کتاب منتشر کردن، اتفاقی که در مورد سانسور افتاد بیشتر این بود که سریع‌تر به نویسنده و به ناشر جواب میدادن، ولی در همین جای نزدیه متوقف میشه. یعنی این که شما بگین رواداری بیشتری اصطلاحا نسبت به امر
نوشتن در حوزه سانسور اتفاق افتاده، نه اینجوری نبود که مجوز بیشتری داده بشه یا شرایط بازتر بشه.
یک نکته که نشون میده که سانسور همچنان به شدت داره در کشور اعمال میشه و مسئله است برای کتابخوانان یا نویسندگان و ناشران، به نظرم رشد خیلی زیاد کتابهایی است که خارج از چرخه مجوز و رسمی چاپ میشه در کشور و به اصطلاح بهش میگن کتابهای قاچاق، چیزی که اگه یادت باشه همین مدتی پیش هم اعلام شد که یک انبار بزرگی رو اینها در اطراف تهران کشف کردن، کتابهایی که مجوز نداشتن ولی چاپ شده بودن، کتابهایی که مثلا از کشورهای اطراف چاپ شده بودن مثل افغانستان و اینها چاپ میشن و به داخل میان، کتابهای فارسی نویسندگان خود ما، کتابهای پیش از انقلابی که اجازه چاپ ندارن و چاپ شده بودن. خب این یعنی که تقاضا براشون زیاده ولی فیلتر سانسور اصلا اجازه نمیده که اینها عبور بکنن بیان بیرون.
دقیقاً من موافقم. البته خب خیلی بخش تا یک بخش زیادی از کتابهای مجوز دارم تا الان به یک شکلهایی تو بازار قاچاق کتاب وارد شدن، یعنی صرفا کتاب‌های فاقد مجوز محدود نمیشه، ولی خب قطعا این اتفاق الان افتاده. یعنی همونجور که از کلام خدمتون به نظر بنده هم الان اتفاقی که افتاده اینه که وضعیت برخورد با این پدیده سانسور تو حوزه وزارت ارشاد این خیلی تغییری نکرده، تغییری کسی مشاهده نمی‌کنه. اینجوری نیست که واقعا بگن که میزان مجوزهایی که داده شده بالا رفته، بیشتر مجوز داده میشه، اصلا همچین چیزی واقعا اصلا موضوعیت نداره. من یکی از مواردی که میگم ما دوچار تغییری نشدیم در امسال واقعا به شکل جدی همین بحث سانسور بود. یعنی با وجود اینکه به هر حال مثلا اون انجمن صنفی نویسندگان که از سال قبل شروع به فعالیت کرده بود، اولا امسال به طور کامل فعال بود،
انجمن صنفی نویسندگان تهران،
تهران بله، ما هیچ فعالیتی ندیدیم در این زمینه‌هایی به این شکل که واقعا ما ببینیم که فعالیتی انجام گرفته، مذاکره انجام گرفته، گفتگوی این وسط هست که به هر حال یک تلاشی بشه که یک مقدار فضا در این زمینه بازتر بشه، گشاده بشه.
مسئله که زیاد هست واقعا در این حوزه، ولی یکی از مسائلی که هست بازار کتاب ایران بیشتر میشه گفت استقبالی که از کتاب ها میشه یا فروش بالایی که کتاب فروشی ها دارن در حوزه ادبیات داستانی، ادبیات داستانی ترجمه شده است. یعنی این اتفاق البته اتفاق جدیدی نیست، الان چندین ساله که ما با این موضوع درگیریم، ولی این به نظرم یکی از شاخصهایی بود که در سال گذشته هم ادامه داشت.
کاملا درسته. ببینیم بحث ادبیات ترجمه، این خیلی واقعا راجعش هم صحبت شده. ببینیم ما مترجمای ما از یک بازار کتابی برای انتخاب کتاب ترجمه استفاده میکنن که قبلا امتحان خودش رو پس داده، کتابای رو انتخاب میکنن که خب به هر حال یا بسیار مورد توجه مخاطبن، اصطلاحا عامه پسند، حالا نه به من لزوما بدش، به معنی که مخاطب بسیار زیادی رو جذب میکنن، اینا تجربهشون رو پس دادن، نمونهش مثلا کتابای جوجو مویز، و یا اینکه به هر حال کتابایی هستن که ارزش ادبی بالایی داره و مثلا جوایز بین‌المللی زیادی بردن، مثلا کتاب برنده بوکر بوده، پولیتزر بوده، نویسنده‌ای بوده که به هر حال برنده جایزه نوبل بوده، یا اینکه شورت لیست این جوایز بوده، یا اینکه نویسنده‌ای که در یک کشوری به هر حال خیلی مورد توجه قرار گرفته. به هر حال ببینید مترجمین عملا تقریبا در اکثر موارد بدون اینکه هیچ کنش اندر کنش مالی ایجاد بشه بین ناشر و نویسنده اصلی کتاب، عملا کتاب به طور مجانی ترجمه میشه.
منظورت نداشتن حق رایت هست؟ نبوده
هم از این که ما کپی رایت نداریم، این اتفاق یعنی بدون اینکه عملا هزینه پرداخت بشه، صرفا ما یک کتاب خوب رو که منتشر شده میریم میخریم و بعد ترجمه میکنیم و وارد حوزه نشر میکنیم، و اون کتاب هم معمولا کتابی که از یک در یک بخش قبلا تجربهش رو پس داده، حالا یا خیلی مخاطب خوب عام رو تونسته جذب کنه همونجوری که عرض کردم، یا اینکه به هر حال خیلی کتاب ادبی مهمیه، و بعد این رو بدون هیچ گونه هزینه وارد بازار کتاب میکنیم. و ببینید این انتخاب از یک بازه 50-100 ساله داره اتفاق میفته. ببینید ما کتاب هنوز داریم ترجمه میکنیم که مثلا 50 سال پیش اون کتاب منتشر شده، کتاب داریم ترجمه میکنیم که همین 2 سال پیش مثلا منتشر شده، مثلا چند تا جایزه برده، پارسال منتشر شده جایزه برده، کتاب رو گاهی همزمان با چاپش مثلا در خارج منتشر میکنیم، مثلا تجربه‌ای که ما تو در زمینه کتابای هری پاتر داشتیم مثلا، یا کتابای شبیه کتابای هری پاتر.
خب اینو به عنوان امتیاز داری میگی یا به عنوان یک نقطه ضعف؟
من این رو به عنوان میگم که مقایسه این دوتا بازار کتاب واقعا یک مقایسه اشتباهیه، به دلیل اینکه اصلا امکان رقابت وجود نداره. ببینید ما الان شما مثلا ما میخوایم بگیم که ادبیات ما در یک سال دو سال گذشته بخواد رقابت بکنه با کل ادبیات جهان در یک بازی طولانی با نمونه‌های برجستش، خب طبیعیه که این اتفاق به نفع ادبیات ایران در نهایت تموم نمیشه. خیلی بعیده که ما در نهایت بگیم ادبیات ایران برنده یک همچین مسابقه، چون به طور واضح وزنه‌ها در دو طرف ترازو این مسابقه وزنه‌ها یکسانی نیستن. و این اصلا به این معنی نیست که ما به ادبیات ایران بخوایم رانت بدیم، به این معنیه که اگر ما صنعت نشر سالمی داشتیم، اگر کپی رایت پرداخت می‌کردیم، ناشر به هر حال باید اون موازنه اقتصادی رو درست‌تر رعایت می‌کرد. ولی عملاً یک طرف بدون هیچ گونه هزینه‌ای داره پخش میشه، یک طرف دیگه به هر حال هزینه داره، زمان داره، باید چند سال طول می‌کشه یک نویسنده تازه یک کتاب منتشر بکنه، اونم در حوزه ادبیات داستانی ما که عملاً میشه گفت که ما اون افزایش تعداد نویسنده‌ها رو ما عملاً در 10-20 سال گذشته تجربه
میکنیم. شنونده یه بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده و ناظر مسائل ادبیات داستانی ایران بودید، درباره اون چه که در سال 97 بر ادبیات داستانی ما گذشت. نسخه کامل رو در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌پر هستم، با آرزوی سالی پر از جادوی کتاب و خواندن و آرامش برای شما. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.